بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 105، بحث صلات الآیات، روز چهارشنبه 24 فروردین ماه 1390، مطابق با 9 جمادی الاولای 1432، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که در رابطه با فرمایشات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، نصایح آقا نسبت به شاگرد برجسته‌اش هشام بن حکم که از اساتید بزرگ خودش بود، شخصیت بسیار والایی است، مواعظی دارند که قابل استفاده است که برای ما هم موعظه باشد و نصیحت. و از محضر دو لب مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه بیرون آمده و به حمد الله مکتوب گردیده تا به امروز به دست ما رسیده. بخشی از این فرمایشات را ما قبلا قرائت کردیم و در بارش صحبت شد که بیشتر حضرت از آیات قرآنیه استفاده فرمودند و موعظشون از طریق قرآن بود. تا به اینجا رسونده شد که تتمه قضیه است، تا این آخرین مرحلهی که آیه رو قرائت کردن، در اینجا دارد حضرت یا خوشام ثم ذکر اولو الالباب و احسن ذکر. ای خوشام، خداوند بیان کرده صاحبان لب را، اونایی که صاحب مغز و علمن، اینها را بیان کرده و یاد کرده به بهترین یادها. و حلاهم به احسن الهلیه، حضرت می فرماید خدا اینها را زینت داده و زیور داده به بهترین زینتها، بهترین زیورها. و حلاهم به احسن الهلیه فقار، اشبال هر کسی که این داشته باشه. برای اولوالالباب خدا این نعمت و مرحمت کرده، فقال یعطی الحکمه من یشاء، یعطی الحکمه من یشاء، خدا هر که را بخواد به اون حکمت مرحمت میکنه. پس معلوم شه حکمت را به همه کس نمیدند، به صاحبان لب میدند. دقت کنید آیون، یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرم کسی را. هر که خدا به او حکمت داد خیر بسیار بزرگی نتیجه. خدا بگه خیر کسی، الله اکبر، بگه آدم چی میتونه بگه؟ خدا از به وجد به هیچ چیزی تعمیر بزرگ تعمیر نمیشه، زیاد تعمیر نمی کنه. ملوشه خیلی مقام بالایی داره کسی که حکیم باشه، که خدا میفرماید که ما هر کس را حکمت بشنادیم خیر کسی رو مرحمت کنیم. فرموده که یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. همینم همه کس نمیفهمه، راست جسارتی به شما ها نشه، به خودم میگم همینم من نمیفهمم خیر کثیر چیه، نمیفهمم. خدا میفهمد و ما یذکر الا اولو الالباب. لا اله الا اینجا هم تازه باز میگه که اولو الالباب اینو میفهمن. تا آدم صاحب مغز و فهم و درک نباشه نمیفهمه حکمت چیه. صاحبان لب، صاحبان مغز، اونا میفهمن این مطلب را. خدا به حق محمد برای همه ما روزی بفرماید که لیاقتی به ما بده که ما دارای این منصب حکمت بشیم. حضرت میگه یا هاشام ان الله یقول، پروردگار عالم میفرماید ان الله یقول ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. اینها تذکر برای چه کسی؟ تذکره اون کسی که دارای قلب، قلب چیه؟ حضرت میفرمایند که یعنی العقل، معنای قلب و اینجا حضرت میگه به معنای عقل. الله اکبر. پس معلوم میشه که قلب وجود آدمی عقلشه. راست میگه، واضحه چوری دیگه. مغز حقیقت بشر عقله، نه این قلب صنوبری شکلی که توی بدنمونه. اون درسته، این هم قلبه، این قلب بدنیه، این قلب مال وجود تنه، در تن انسان و قلب اینه. اما در وجود هستی بشریت و در وجود واقعی بشریت، اونی که قلب حساب میشه عقل انسان، همونی که خدا میفرماید چیزی که خلق کرد اول و ما خلق الله عقل، اونه، اون خیلی مهمه. و الهی شکل سنوبری رو همه دارن، یه آدم دیوونه هم داره، آدمی که هیچ عقل نداره اینه داره، داشتنش چه فایده داره برمون؟ الزه حضرت میفرماید اینی که خدا میفرماید که وذالک ذکرا لمن کان له قلب، حضرت میگه مراد قلب یعنی عقله، یعنی العقله. کسی که عقل داشته باشه میفهمه این قرآن چیه، میفهمه این کتاب آسمانی چه کتاب آسمانیه. و قال، باز خدا فرموده، و لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به حضرت لقمان حکمت مرحمت کردیم. و لقد آتینا لقمان الحکمه، قال الفهم و العقل. حسام جعفر سلام الله علیه میفرماید این منظور خدا که فرموده ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی عقل و فهم دادیم، فهم و شعورش دادیم. اشبه حال لقمان، حالا در این که آیه پیغمبر بوده نبوده محل بحثه، خیلی اصلا قبول ندارن که ایشون پیغمبر بوده. خب واقعا اگه این پیغمبر هم نبوده و خدا یه همچین مقام بیش داده، شوخی نیست. خدا به مقامی رسونده که در قرآنش اسمشو برده، سورهی به نام این بزرگوار آمده، چقدر مقامش بالا بوده که در قرآن اسمش آمده. یعنی واقعا اگه پیغمبر نبوده و یه همچین مقامی خدا به این مرد بزرگوار، آدم با صداقت کجا میرسه؟ عزیزان جدا میگم، آدم پاک و پاکیزه رو خدا چقدر مقام میشه؟ خدا میفرماید من لطف و مرزونم نداره، هر که من بینم بنده خوب من باشه بهش میدم، خیلی بهش میدم. همین که فرمودن در حدیث قدسی، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، ای بنده من تو اطاعت من رو بکن، فرمون بردار من باش، مطیع من باش، من نمونه خودت رو درست میکنم که از خودم نمونه باشد، که یعنی مثل من باشه. ولی الله المثل الاعلا، اونا مثل سوء اندلی از خدا مثل الاعلاست. میگرد که حالا چون در حدیث داریم، در دعا داریم، لیس کمثلی شی، آیون میگرد مثلی نخونید، مثلی بخونید، چشم اطاعت میشه. خدا فرموده ولی الله المثل الاعلا، ولی میشه مثل الاعلا مال خداست، مثل ادنا مال دیگرانه. به هر تقدیر بنده من اطعنی حتی اجعلو که مثلی، بنده من مطیع من باش، من تو رو نمونه ای قرار بدم که مظهر ما باشی، مثل که قربان ائمه بشم، ائمه معصومین جان ما فرداشون، همیشون مظهر روحیه، اینها مظهر باری تعالی هستن. همون که انشاءالله در زیارتنامه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه والده که القابی که به امیرالمومنین میدن، ید الله الباسطه، عین الله الباسره، اینا داریم در اینا دیگه فرق نمیکنه که البته اونها در رأس کار هستن، در درجه اول اون عزیزان هستن، ولی در درجه نازله که میایید بایی بعد از ائمه معصومین، سلسله جلیله علما، مراجع تقلید، علماء بزرگوار، به رتبه پایین‌تر مؤمنین بزرگوار. بعضی از مؤمنین بودن که واقعا در مرحله ایمان اینقدر ایمانشون بالا بود که چه بسا از بعضی از علما جلو بودن. این سلسله آثار و برکاتی به دست اینها دیده میشون. کجا رسیدن؟ طرف نگاه میکنه یه آدم معمولی بوده، یه آدم بزاد، بقال، خیاط، چیز هم نبوده، اما نگاه میکنی لا اله الا الله، از تقوا و کمال به جایی رسیده که ضرب المثل قرار گرفته اسم و نامش.
اینا معلوم میشه که پس خدا با کسی قبطشی نداره. لیس بین الله و بین احد من خلقی قرابه، همون که امام باقر سلام الله علیه میگه خدا با کسی قبطشی نداره. هر یک از شما عزیزانی که الان در درسی نشستی واقعا بنده خالص تری میشید، به همون نسبت خدا بهتون مقام رحمت میکنه، خاری به این منصب و حسب ندارن که. بنابراین حضرت میفرماید لقد آتینا لقمان الحکمه قال الفهم والعقل یا هشام ان لقمان قال لابنه، ای هشام بدون حضرت لقمان به پسرش گفت ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس، تواضع للحق تکن اعقل الناس، عاقل ترین مردم کیه؟ چه کسی از همه عقلشون بالاتره؟ اون کسی که در مقابل حق تواضع کنه، نگاه به نفع و ضرر خودش نکنه. خیلی مطلب بزرگیه، خیلی مهمه حق رو در مقابلش تسلیم بشه، نه نگاه کنه کجا به نفع کشه قبول کنه، هر جا به ضررش قبول نکنه بشینه توجیه بکنه. این کار درست نیست. می فرماید بدانید بهترین مسئله برای خطرانی که می خوان عاقلی ترین مردم باشن اینه که در مقابل حق تواضع بکن، حق را که دیدی قبول کن هر چی اولو به ضرره باشه. ما شما مانی نداره. یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، سلام دنیای دریای بسیار کوتاه. یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر، عده زیاد، عالم زیاد، خیلی ها در اینها از بین رفتن، آمدن تو دنیا غرق شدن رو از بین نکنن، خدا بداد برن. این چند ساله عمر دنیا رو ما نمیدونیم چجور تی کنیم و چی خواهیم شد. فم تکن، حالا که خدا این دریا رو در اختیار ما گذاشته، این دریا الان هست، در محضرتون هست، حالا شما اهل دنیایید، در این دریا هستید، خب چیکار کنم پس من تو این دریا؟ کشتی برای خودت درست کن، کشتی درست کن که در این دریا غرق نشی. میفرماید این که فلتکن سفینت کفیها تقوی الله، سکینه و کشتی خودت را تقوای خدا قرار بده. بهترین زاد توشه برای این کشتی تقواست، خیر و زاده تقوا. فلتکن سفینت کفیها تقوی الله و حشوها از ایمان، من چی پرش کنم؟ این سکینه و چیشی پر؟ هش که میده که توش میده آدم کشتی پر میکنه، خدا رو میگن هش. چیشی بریدم تو این کشتی؟ ایمان، یعنی تو همه عملت رو با ایمان انجام بده، تمام کارات رو ایمان باشه. و هش و حل ایمان، ایمان قرار بده. و شرائه ها از توکل، شرائه رو توکل، شرائه چیه؟ کشتی هایی که آلو نگاه کرده باشی الان نمونه هاشو نوشتن، عکسش کشیدن در المنجد، در بیرون هم چه بسا بیری کشتی هایی درست میکردن سابق این وسائل موتور اینا نبود که امروزه این موتور دستگاه آماده که به وسیله برق و انرژی میبرن، سابقه بر این کشتی ها رو به وسیله انرژی باد استفاده میکردن، با باد، برنامه باد این بود که یه پارچه هایی رو وصل میکردن روی کشتی میذاشتن، این پارچه ها به وسیله باد کشانده میشد میبرد کشتی رو میبرد، این باد در هر طرف این پارچه رو قرار بدید باد کشتی رو به اون طرف مقابل میبره. این تعبیر به شراع میشه، شراع عبارت من از صوب الذی یرفعه علی السفینه یجر به حقی. ببینید لغتنامه رو میگن شراع عبارت از اون پارچه چی روی کشتی میذارن که باد به وسیله اون کشتی رو بتونه ببره این بری بر. وقت به این حضرت چه تعبیری کرده؟ فرموده کشتی خودت را به وسیله شراع توکل حرکت بده. ها، یعنی ما حرکت زندگیمون باید در چارچوبه توکل به خدا باشد. توکل علی الله، توکل به خدا بکن، همه چیز اعتماد به خدا باشه، خدا باشه، از خدا کمک بگیرید که مبادا خدای نخواسته ما از این مطلب عقب بیفتیم، خدا رو فراموش بکنیم. یه روزی که مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه علی الله مقامش، خیلی میرزا مرد بزرگواری، خیلی بزرگواری، خودتون به سایشون میدونید مردی کجا چیزش گم میکنه. حضرت این رو از میرزا میگید، میاد اون داستان مفصل. میرزا آدم کوچیکی نبود، الان به قبرش نگاه کنید زیارتگاه شده، مرکز هوایی که گرفته میشه. میرزا یه روز فتحعلی شاه که آمد بره آمد به دست آقا رو بوسید و آمد خرد میشه، گفت فتحعلی وایسو ببینم. وایسو گفتش که بابا ما رو به بیچاره نکنی، فتحعلی ما رو بدبخت نکنی. گفت من؟ گفت بله. گفت خدا نکنه من شما رو بدبخت کنم، خدا نکنه. گفت آقا من میدونی میترسم بدبختیم چیه، یعنی که من با تو معاشرت دارم، من معاشرت با تو دارم، تو رفت آمد میکنم میکنی، میترسم همین معاشرت من کاری بکنی من جز مصداق این آیه بشم. آیون گوش بدید، خدایا ما خودمون رو میترسیم. آقا فرمودن میترسم من مصداق این آیه بشم، وقت چه خاکی به سرم کنم؟ فتحعلی گفت کدوم آیه که در رابطه با من شما رو بترسونه؟ گفت آیه اینه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خدا به من میگه میرزا تکیگاه دلین نباشد به فتحعلی، ها مبادا با اون برنامه چنین چنان داشت فتمسکم. پس ببینید لا اله الا الله خیلیه. یه روزی در آمد گفت جناب میرزا، گفت بله. گفت این ریش منو چجوری میبینی؟ فتحعلی ریش بلندی داشت. گفت میرزا این ریش من چی میدی؟ گفت میتونی کاری بکنی که این ریش با آتش جهنم نسوزه؟ حالا ببخشید معذرت میخوام، میرزا اینو به او گفت، این به ماها گفته نمیشه؟ نه تو رو خدا، من شما نباید واضح باشیم که ریش ما با آتش نسوزه. این تعارف که نیست آقا، خدا با کسی تعارف نداره که چه بکنیم که این رو دستورش نه. وقتتون خیلی نگیرم. حضرت میگه و شرائها التوکل، شراء این کشتی توکل، با توکل به خدا حرکت بده کشتی زندگی تا. و قیمها العقل، قیم این کشتی عقلته، کشتی زندگی تو میخوای پیش بری با عقل رو جلو، کاری نکن فردا با آتش بیفتی، ها زندگی رو به جوری ببر که خدا ازت راضی باشه. و قیمها العقل و دلیلها العلم، راهنماش علم شماست. همین که الان در درس می‌خونید ملا میشید طلبه اید، الحمدلله روز به روز جهلتون کم میشه، علمتون بالا میاد، اینا دلیلن دیگه، اینا راهنمای ما هستن. ما از راه چجوری راه بریم، از کدوم طرف بریم؟ خدای نخواسته بیراهه نریم، به گرداب نیفتیم، بیچاره نشیم، بدبخت نشیم. این همین علم ماستی و دلیل و حل علم. و سکانها از صبر، سکان این کشتی کیه؟ صبره، صبر سکانشه. یعنی چه؟ ممکنه تو این رفتن رو تلاطم بیافتی، میافتی دیگه، الان روزگار ببینید دیگه، این تلاطم دیگه، نها کن این بعضی کشتی ها رو ببین الان چجوره، این بادهای تندی که میاد در اطراف راست و چپ، چه در کشور چه در خارج کشور، الان تو منطقه نگاه کنید، اینها بادهایش که میاد، خدا باید به انسان حوصله و صبر بده که بتونه در مقابل این بادها، بتونه در مقابل این سختی ها صبر کنه. واقعیت اینطوره. و سکانها از این فرمایشات از دولت و مصحف جر امام باید این تعبیرات رو بکنه، چقدر زیبا بیان کرده، فرموده سکنه این کشتی شما صبرته، تو هر کاری باید صبر داشته باشی، بچه داری، خانه داری، زندگی داری، رفیق داری، درس خوندن، کار کردن، همه اینا صبر میخواد. مشکل دیگه امروز ما چه گرفتاری میگه آدم هر روز که از خواب بلند میشه وحشت و اضطراب داره برای بچه هاش، برای نوه‌هاش، برای فرزندان، با این روزگار، برای خودش، خدای چه خواهد شد، چی میشود، به چه صورت میشه. هر روزی از یک گوشه صدایی میشنویم میگه ای فلانجا دینشون از بین رفت، ای فلانجا اینجوری کردن، آخ آخ، با دین خدا داره بازی میشه. اینا کی مسئولی؟ کی جواب باید بده؟ من و شما مسئولیتی نداریم؟ اینا یک مرتبه مهم بیاد تنصافه. خب من بیشتر مصدقتون نشم و بیشتر موعظه بسیاره.
ولی خدا کنه انشاءالله دلی همراه باشه که ما بتونیم با این موعظه بهره برداری کنیم. خدایا تو را به حق موسی بن جعفر علیه السلام قسمت میدم توفیق عمل به این فرمایشات رو به همه ما و عزیزان بر عمل بفرما. خدایا توفیق بندگی بیش از این عنایت بفرما. ختم عرایض من را به ذکر صلوات مرحمت کنید. چند جمله مزاحم درستون بشم و رفت زحمت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز گذشته الحمدلله این بحث رو به پایان رساندیم در رابطه با جریان این که آیا در مثل زلزله، در مثل بادهای تند، آیا این حتما در حین وقوع علمم میخواد؟ یعنی اگر او حل داشته باشیم که این واقع شد نماز آیات واجب میشه یا نه؟ گفتیم چه عالم باشه چه عالم نباشه بعدن بفهمیم. ما نظر ما اینجوری شد، البته عده بزرگان عزیز ما علم و شرط میدونن، اما عده هم این طرف اسمشونو بردم که اینا میگن علم شرط نیست، نفس وقوع باعث میشه آیه بر آدم واجب بشه ولی که من در این وقوعش متوجه نشده باشم، آگاه نشده باشم. از این بحث رو به حمدالله پایان یافتیم. عبارت بعدی کلام محقق رو میخوام بگم. برای محقق بعد پسرش میفرماید عبارت متنه. فرمیده و مع العلم و مع العلم و تفرید او نسیان یجب القضاء فی الجمیع. فرمیده اگر چنانچه علم پیدا کرد آیتی به وجود آمد و تفرید کرد و نیاورد نماز رو، و مع العلم و تفرید فهمید آیتی آمده ولی انجام نداد، و یا اینکه نه اول نسیان عالم شد ولی فراموش کرد که نماز بیاری، یجب القضاء فی الجمیع در همه قضا واجبه. یعنی چه در کسوفین باشد چه در غیر کسوفین باشد، در همه این آیاتی که گفتی نماز واجب میشه. خب در مسئله کسوفین آقایون به حمدالله خبردار شدید که در کسوفین ما گفتیم سه صورت نماز واجب بود، اطاعت کردیم، فرمایش رو مفصل صحبت کرد، گفتیم کسی که عالم بشه به اون حال هم بود و اگر تمام قرص گرفت چه حال به او عالم باشد چه حال به او عالم نباشد گفتیم نماز براش واجب. این دو صورت. یک صورت هم اونجایی که بعض قرص گرفته بود ولی در حال گرفتگی عالم بود باشه، اونم باز واجب. فقط یک صورت رو گفتیم واجب نیست، اونجایی که جاهل باشد و همه قرص هم نگرفت باشه. در خصوص این ما به همه الله همه رو بیان کرد، اما اونجایی که عالم باشه و تفریطاً نیاورده باشد عالم به حقوق تفرید کرد، تفسیر کرد، سلیمگاری کرد، نیورد، اون دیگه مربوط به کسوفین تنها نیست که، چه کسوفین باشه، چه باد باشه، چه زلزله باشه، همه اینا باشه، فرق نمی‌کنه، باید بیاره. یا در جایی که فرزن بفرمایید که متوجه شد، موقع زلزله فهمید، موقع باد فهمید، خب برم نماز بخونم، رفت سرش بند شد دیگه کار یادش کرد. باید قضا بکنید دیگه، این دیگه باید قضا بیارد. چه دلیلی دارید برای این که قضا باید بیارد؟ دلیلش می فرماین اولا اجماع علماست، اجماع علما داریم و این که واجب، مرحوم علامه در منتها نقل اجماع کرد. علاوه از این اجماعیست که مرحوم صاحب انتصار که جناب سید مرتضاست، ایشونم معقد اجماع رفت کردید، شیخ در خلاف همینطور، ابن زهره در قنیه همینطور، اینا نقل اجماع کردن که همچین فردی که مقصر در نماز باشد و نماز نیاورده و عالم بوده قضا برش واجبه. پس حجت اولی اجماع این مسلم. مدافعاً به اجماع روایاتی که دلالت میکنه بر این که باید نماز بیاره، حالا یا این دلالت روایات بالمنطوق یا بالمفهوم از راه طریق اولویه، بعد یاش بالمنطوق دلالت داره، بعد یا به عنوان مفهوم موافق و به طور این فهوا دلالت داره، از اینا دلالت میکنه. مثلا ملاحظه میفرمایید عموم نصوصی که سابقا داشتیم که میگفت صلات آیات واجب است بر شخص جاهل تا چه برسد به عالم. عموم روایت اینجوری داشت، حتی جاهل هم میگره میگفت اینم باید قضا بیاره دیگه، اگر عالم باشه به طریق اولاست. مثلا مثل روایت مرسل جمل و نسما، حدیث 1:6 از ابواب قضا و صلوات، باب قضا و صلوات، حدیث 1:6 مرسل جمل و مصباح گفته من فاتت و فریده فلیق زها کما فاتت و من فاتت و فریده فلیق زها کما فاتت و آلوم این روایت رو هست اگر برای جاهلش کسی که نفهمیده اصلا پیش آمدی کرده نفهمیده فوت شده رو بنابرای اون بیاناتی که قبلا خدمتون تقدیم داشتیم که فریضه بگیره آیات رو بنابرای اون مبنا، اگه بگید نمیگیره خب نه ما کاری بهش نداریم، اما اون آقایونی که میگفتن فریضه میگیرد آیات رو چون در روایات داره کسوف هم فریضه است، روایات دیگر داره آیات و دیگر هم کسلات فریضه است، کسلات کسوف هست، اگر گفتیم با این منفاتت و فریضه جاهل هم میگیره دیگه، کسی که ندونه است خب بله، خب اگر جاهل رو بگیره پس عالم رو میگیره به طریق اولا میشه دیگه، عالم رو به طریق اولا میگیره دیگه، یعنی جاهل بیچاره بدبخت رو میگه باید نماز قضا بکنی پس عالم بهش قضا نکنه نمیشه گفت. پس این روایت به عمومش طریق اولویت جاهل مقصر رو هم میگیره، عالم مقصر رو هم میگیره، بنابراین این یک روایت. و همچنین مرسله حریز درش دارد که آیه به موقعش فکحصل ان یصلیه، در ضمن حدیثه، حدیثش هم آدرسش هم یادداشت کنید، حدیث 5:10 از ابواب صلات الکسوف ها دیگه قضا و صلوات ننیست، باب صلات الکسوف و آیه حدیث 5:10 متن روایت در مرسله حریز این بود که در ضمن روایت داشت فهمید آیه آمد فکحصل ان یصلیه کسالت بردید که نماز رو بخونه. فرمود چیکار کنه حالا؟ نماز نخونده، شب بوده. فرداش ولیت تصل من قد قصد بکند ولیت ز سلات. فردا قضا حالا قصد بکنه نکنه انشالله اون بحثش در باب طهارت گفته شده. حالا اینجا اگر بحثش کردن که نگه اونجا گفته حالا قصد داره نداره. اونجا یه جای دیگر. فلیغسل من قد و یغض صلاه. آقا فرمانه نماز رو بیاره. چرا؟ برای که فهمیده بوده آیت به وجود آمده، خوابش برده، کسالت ورزیده، حالا از فضا غذا بکنه. این هم دلالت داره مسئله ما میکنه. و همچنین خبر ابی بصیر، حدیث 6 همین باب 10، روایت ابی بصیر اینه فاذا قفلها او کان نائمن فلیغزه ها، هرگاه غافل شد از نماز آیات یا اینکه کان نائمن خوابش برد فلیغزه ها، او رو قضا به جا بیاری. اینم دلالت مسئله داره. پس معتفی مسلم حالا بقیه باشه ان شاء الله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.